ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید رژیم ایران باعث رنج و مرگ برای مردم ایران و جهان شده است. وزیر خارجه فرانسه گفت ایران باید تهدید به ترک برجام را متوقف کند. و فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از دستگیری متهم اصلی پرونده تجاوز به دختران ایران شهر خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری با اعلام اینکه زمان روبرو شدن با داده‌هایی درباره به گفته وی رژیم بدذات ایران است، فهرستی از آنچه فعالیت‌های عملیاتی ایران طی 40 سال و در فاصله سال‌های 1979 تا 2018 در اروپا خواند منتشر کرد. آقای پومپئو با انتشار این فهرست و با اشاره به اینکه رژیم ایران باعث رنج و مرگ برای مردم ایران و جهان شده نوشت سوءقصدها، بمب‌گذاری‌ها و به گفته وی دیگر اقدامات تروریستی مورد حمایت ایران در اروپا به زندگی‌های بیشماری آسیب زده است. آقای پومپئو ابراز امیدواری کرده که رهبران اروپایی در سفر اروپایی حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران به اروپا این موضوع را مطرح کرده باشند. این دو مقام ایرانی این هفته به سوئیس و اتریش سفر کردند. توییت آقای پومپئو در حالی منتشر می شود که هفته گذشته پلیس آلمان یک دیپلمات ایرانی را در ارتباط با آنچه که تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس عنوان شده بازداشت کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین در توییت خود فهرستی از آنچه فعالیت‌های عملیاتی حزب الله لبنان در اروپا در فاصله سال‌های 1979 تا 2017 خانده منتشر کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره با رد اتهامات تروریستی خود را قربانی تروریسم می‌داند. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه به رادیو آرتیل گفت ایران باید تهدید به ترک برجام و تعهداتش به توافق هسته‌ای را متوقف کند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود گفته است بسته پیشنهادی اروپا درباره ادامه روند همکاری‌ها در چارچوب برجام در برگیرنده همه خواسته‌های تهران نیست. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که حسن روحانی به امانوئل مکرون گفته انتظار تهران از اروپا ارائه یک برنامه به تعبیر او عملیاتی، روشن و دارای زمانبندی است تا به گفته او نقشی جبران کننده در قبال خروج آمریکا از برجام داشته باشد. آقای روحانی در تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم بسته پیشنهادی اروپا را مأیوس کننده خوانده است. پیشتر گزارش شده بود که پیشنهادهای اقتصادی اروپا روز جمعه امروز در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در بدو ورود به فرودگاه وین برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه ایران، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار دارد در بسته پیشنهادی که امروز ارائه خواهد شد حقوق مردم ایران در نظر گرفته شود. آقای ظریف شب گذشته در حساب توییتری خود نوشت که تحریم‌ها و پایبندی به برجام با هم قابل جمع نیستند. و محمد قمبری فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان روز جمعه از دستگیری متهم اصلی پرونده تجاوز به دختران ایران شهر خبر داد. به گزارش ایسنا آقای قمبری گفت پیش از این دو متهم دیگر نیز دستگیر شده بودند و تلاش برای دستگیری متهم چهارم ادامه دارد. یکی از قربانیان این تجاوزها پیشتر به رادیو فردا گفته بود که متهم دوم این پرونده به تجاوز به 41 نفر اعتراف کرده است.
من صحبت نکردم، حتی این آقا خودش به 41 نفر مثلا اعتراف کرده، یعنی 38 نفر دیگه که این 3 نفر شکایت کردن جدا، این 38 نفر دیگه هم قشنگ با آدرس و جزئیات خودش اعتراف کرده بهشون.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی تجاوز به 41 نفر را تکذیب کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سوم تیر ماه گفت آنچه به صورت رسمی گزارش و ثبت شده 4 مورد تجاوز بوده است. پس از اعلام خبر آدمربایی و تجاوز به 41 دختر و زن در ایران شهر از سوی امام جمعه اهل سنت این شهر، ده‌ها نفر از مردم در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار مجازات عاملان شدند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودروی خارجی با تخلف وارد کشور شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
هر روز پشت پرده ورود چند هزار خودروی قاچاق در ایران روشن‌تر می‌شود و در تازه‌ترین مورد رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس ایران می‌گوید پیش از آن که ثبت سفارش خودرو ممنوع شود 5 خانواده خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. امیر خجسته در یک گفتگو با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین گفت بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
آخرین خبر که من مطرح کنم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بالای 100 هزار خودرو رو مطرح می‌کنن که ما به طور تخصصی ورود پیدا کردیم و داریم کار رو انجام میدیم.
100 هزار خودرو با تخلف وارد شده.
با تخلف، حالا داستانش مفصله که ما ورود پیدا کردیم بالای 100 هزار. زمانی که اعلان می‌کنن که ثبت سفارش خلاصه رو 6 ماه تعطیل میشه و ما ثبت سفارشی نداریم، این خودش یک نوع سناریو بود. بس اول این بود که از قبل خودروهای لوکس خارجی رو توسط چند تیم یا چند خانواده، اون 4 تا 5 خانواده بیشتر نیستن، اینها این شبکه‌ای که ایجاد کردن اثر اینها وارد کردن خودروها رو، بعد دپو کرده بودن، بعد وقتی میگن ممنوع شد مثل شلنگی که آب داره یه بار روش شلنگ پاتو میگذاری بعد برمی‌داری یک انفجار ایجاد میکنه.
امیر خجسته نماینده مجلس اگرچه نگفت در چه مدت زمانی 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده، اما در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی خود گفت پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو طی یک هفته در دی ماه 1395 34 هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شده که از این تعداد واردات بیش از 6 هزار خودرو قطعی شده است. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
علی‌رغم تحولاتی که در سازماندهی گمرک و مدیریت اون به وقوع پیوسته، فساد گسترده در وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی و صنعت و همچنین گمرکات ایران و البته نظام بانکی بسیار گسترده است، به گونه ای که این مقررات و سایر موانع از موانع فیزیکی یا موانعی که به اصطلاح مؤسسات نظارتی دارن نمیتونه مؤثر واقع بشه و این قاچاق اونم با این حجم انبوه در واقع انجام میشه. به جز این قضیه مسئله دیگه ای هست، اون تمرکز این واردات به وسیله یک تعداد معینی از خانوارها که نشون میده اقتصاد ایران چگونه متمرکز شده در دست مافیایی که به هر حال هم با توجه به امکانات مالی که دارند که این بدون البته رانت از بانک ها امکان ناپذیره و همچنین رانتی که بلاز ارتباطی و اطلاعاتی و همچنین امکانات مدیریتی سازمانی که دارند میتونند این مقررات و کنترل های فیزیکی و سازمان های نظارتی رو دور بزنن.
پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران از هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ورود غیرقانونی نزدیک به 5000 خودرو به کشور خبر داد. این ادعا از سوی وزارت صنعت و معدن نیز تکذیب شد، اما روزنامه شرق روز پنجشنبه نوشت 6481 خودرو لوکس به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده و با هماهنگی با گمرکات به کشور وارد شده است. احسان مهرابی، روزنامه نگار.
روزنامه شرق از فردی به نام اختصاری خ به عنوان شاه کلید پرونده واردات این خودروها به کشور نام برده که مورد اعتماد مسئولین سازمان توسعه تجارت بوده اما سمت رسمی در این سازمان نداشته، اما تونسته که با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت در حد زیادی در این سازمان رشد بکنه. به گفته این روزنامه همچنین چند مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش خودرو، ورود غیرقانونی از طریق نام کاربری پرسنل دفتر ثبت سفارش خودرو انجام شده که برخی از مقامات هم اعلام کردند که تعدادی از این کارمندان بازداشت شدند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه 10 تیر ماه به وزیر صنعت و تجارت دستور داد تا در مدت 15 روز واردات خودرو خارجی و توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند روز بعد از این دستور اعلام کرد 21 واردکننده خودرو 121 میلیون یورو به نرخ رسمی 4200 تومان دریافت کردند، هرچند که به گزارش خبرگزاری ایلنا اکثر شرکت‌های واردکننده این خودروها سابقه‌ای در تولید و یا مونتاژ صنعت خودروسازی نداشتند.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید، اما سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
خامنه‌ای با این روشی که پیش می‌روی ایران را به سوی جنگ می‌بری. فراموش نکن اطلاعات غلط بهت میدن، مذاکره صحبت کسی رو کوچیک نمی‌کنه. ما کشوری هستیم مستقل، میتونیم مستقل با اعتماد به نفس بالا بشینیم، در هر موردی صحبت بکنیم، سفارتخانه داشته باشیم، روابط داشته باشیم، مثل همه کشورهای دنیا در آرامش زندگی کنیم.
آقای روحانی، این مرد متفکر امنیتی ولایت فقیه جمهوری اسلامی در جمع ایرانیان خارج کشور از ایرانیان میخواد که سرمایه هاشون رو بیارن توی ایران تا با استکبار جهانی مبارزه کنن. بعد هم دنیا رو تهدید میکنه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را هم میتونه ببنده و همه رو بیچاره کنه. آخه جناب روحانی، دکتر جان، سرمایه داران ایرانی با این اولدرم های شما و تهدید کردن های شما جرأت میکنن پاشونو بذارن تو اون مملکتی که شما زمامدارش هستی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدت ها سر قالب برنامه ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران رو معرفی میکنیم به شما. نوبت به ملاقات با یکی دیگر از این زندانیان است، همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. در حالی که نزدیکانش می گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری همکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
شما هم اگر اطلاع یا خبری از یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران دارید، میتونید این خبر و اطلاع خودتون رو از طریق آدرس ایمیل برنامه ملاقات به دست و گوش برنامه سازان ملاقات برسونید تا این زندانی سیاسی و عقیدتی هم معرفی بشه. بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم گزارشی از رویترز که گفته کره جنوبی خرید نفت از ایران رو به حالت تعلیق درآورده صدرنشین گزارش های ماست.